بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 90. 21. انسانیت. انسانیت همچون چیزی است که موجود نیست ولی سعی می‌کند که به وجود آید و هر چه که بیشتر سعی می‌کند کمتر موفق می‌شود. این ناکامی همان انسانیت است. پس انسان نه چیزی در حال به وجود آمدن است، بلکه چیزی است که به طور فزاینده‌ای در حال به وجود نیامدن است و امکان به وجود آمدنش به طور فزاینده‌ای محال می‌گردد. این محال همان انسانیت است. هرگز. همه پیامبران و حکیمان و عاشقان جهان در تدارک به وجود آوردن انسان بودند و هیچ کس چون اینها نهایتاً به محال و هرگز بودن انسان ایمان نیاوردند. ایمان هم در مذهب و هم در حکمت و هم در محبت، چیزی جز ایمان به محال بودن انسان نبوده است و ایمان به ماندن در این امر محال. محال بودن، بودنی محال. به میزانی که بر گوهره و قدرت این محال معرفت داریم، از انسانیت خیش برخورداریم و انسان شدیم. هرگز شناسی آن گوهره معرفت انسانی است و فقط در عرصه چنین معرفتی است که جادوی نیهیلیزم دست از سرمان برمی‌دارد، زیرا نیهیلیزم مکتب اصالت نیستی است، ولی مکتب اصالت هرگز بر سر مکتب اصالت نیستی می‌شکند و دروغ بودن آن را آشکار می‌سازد. نابودگی نابودی را عین بودگی می‌یابد و این بودگی محال همان انسان است و حق انسان از ناحقیش پیدا می شود. ناحقی ممکن و حقی محال. تمام خیر انسان در شرش آشکار می شود. همانطور که همه پیامبران بزرگ که مظهر رحمت بی پایان بودند نهایتاً قوم خود را نفرین کردند و آنها را پس از خود به اشد خاری و زلالت دوچار نمودند که قبل از آن ممکن نبود. سیمای تاب آخر مهربانان ای که مسیحیت عامیانه از مسیح ترسیم می کند، به لحاظ اسناد تاریخی مسیحیت کاملا سیمایی کاذب است. نیمه اول عمر هر پیامبری عرصه مهر و ایثار است و نیمه دوم و کاملش هم عرصه قهر و غضب است. این دو نیمه در مراتب پایین تری در هر انسانی مشهود است، یعنی این که آنگاه که انسان بودن محال می آید و محالش اثبات می شود، بایستی بر او تاخت و او را منهدم نمود. چه چیزی را؟ محال را. و در این انهدام است که انسانیت محال ممکن می گردد و یعنی محال بودنش آشکار می شود و جمال محال عیان می آید و این همان فائق آمدن بر محال است. تا زمانی که به انسان به عنوان چیزی که باید باشد نگاه کنیم، در عرصه محال هستیم و جز محال را تجربه نمی کنیم و نهایتاً هم به محال بودن انسان معترف می گردیم و این وادی بایستی طی شود، هرچند که نامش نیهیلیزم باشد. ولی زین بعد است که نیاز به جهشی بزرگ دارد تا جمال محال انسان مشاهده شود. این جهش نیز به لحاظی جهشی محال می آید و تا محال بودنش درک و تصدیق نشود این جهش رخ نمی دهد. پس این جهش مطلقاً ارادی نیست، بلکه فقط در محو کامل اراده است که ممکن می شود و در این امکان است که جمال اراده نیز آشکار می گردد. اراده ای که قدرتش فقط در حلاکت کاملش رخ می نماید، اراده ای که محال بودن ظهورش را باور کرده است و دست از خود کشیده است. در اینجا به طور کاملا واضحی میتوان انسانیت را همچون جمال متافیزیک درک نمود. عین الوهیت، خدایی که بر جای انسان نشسته است و تا انسان بر قدرت مطلقه اراده‌اش شهادت ندهد از میان بر نمی‌خیزد و انسان را به وصال انسانیت نمی‌رساند. به وصال با الوهیت. بی‌نیازی محض. انسان نه تن است و نه روح و نه مخلوط یا ترکیبی از این دو و نه سنتزی از این دو و نه چیزی بین این دو و نه موجودی برخواسته از این دو و نه مالک و حافظ و مسئول این دو و نه رابطه بین این دو، بلکه چشمی است که در مشاهده یگانگی این دو و تصدیق حق این یگانگی به تدریج گشوده می گردد. یگانگی فیزیک و متافیزیک، یگانگی بود و نبود، یگانگی زجر و عیش، یگانگی انکار و اقرار. انسان نور است، نوری هزاران بار لطیفتر از نور خورشید و بسیار شبیه نور ماه، نوری که کل عالم هستی را بر میتابد ولی نمیداند، باید بداند و ببیند که چگونه و چرا. از احساس کردن این امر تا دانستن و دیدنش 3 درجه از انسانیت است. نوری که کل عالم هستی را بر میتابد ولی خود را بر نمیتابد و باید برتاباند، و چون خود را برتاباند و لحظه ای خود را دیدار کند، از زیبایی و عظمت جمال خود از خود فنا گردد و یکتا گردد. تضاد هستی و بایستی از دانستن است. دانستن کارخانه تضاد است، ولی دیدن است که این تضاد را از میان بر میدارد. زیرا در این دیدن است که هستن و بایستن یکیست، بایستنی که محال است ادامه می‌یابد در باور این محال. پس انسان امری مطلق است و در مطلق بودنش است که محال است، ولی این محالیت به یک بار دست نمی‌دهد، بلکه در جریانی رخ می‌نماید که نسبیت نامیده می‌شود. نسبیت همان انشراح مطلق است، ولی انسان تا به غایتش نرسد این را درک نمی کند. نسبیت همان تردید در مطلق است، یعنی جهل انسان نسبت به انسانیت است، و دانستن فقط در رابطه با آنچه که هست امکان تعالی و انهدام دارد. و آنچه که هست، هرچه که باشد، برای انسان امری انسانی است، زیرا نباید آنگونه که هست باشد. و این نباید است که اصل انسانیت واقعیت است و نبایستن، زیرا بایستن فقط پوچی را میابد و نهایتاً نیستی را، ولذا دانستن و نیستی به یک اندازه غیر واقعی و یا واقعی است. پس واقعی و غیر واقعی نمیتواند موضوعی در عرصه نسبیت باشد، بلکه محصول امری مطلق است. وجودی که از فرط بی‌نیازی خود را طلاق داده است، ولذا هستی و نیستی وضعیتی واحد است که در عرصه دانستن تبدیل به 2 وضع متضاد می شود و تضادش نیز مطلق است. لذا خود تضاد هم نمی تواند توجیه و تقدیس برای نسبیت باشد، یعنی نمی تواند برای خودش حقی قائل باشد. هر حقی که در عرصه تضاد و دانستن ادعا می شود، بر آستانه نیهیلیسم و نفی کامل خیش قرار می گیرد، یعنی انسان بودن درست مثل انسان نبودن است و انسان به میزانی که انسان است، انسان نیست و بالعکس. شدت و حدت و عمق و قدرت این میزان همان تعیین کننده درجه انسانیت است. در عالم هستی هیچ چیزی از نزد خود اراده ای ندارد و فقط انسان است که این بی ارادگی محض را درک می کند. به میزانی که بی ارادگی محض خود را نیز تجربه می کند و به لحاظی دیگر همین بی ارادگی را اگر از تقابل بین نیک و بد، باید و نباید، مرگ و زندگی و بود و نبود خارج سازیم و در برای آن را مد نظر قرار دهیم، عین اراده می نماید. اراده ای محض در برای هر حساب و ارزشی. این اراده البته به لحاظ اخلاقی و مصلحتی و نیازی عین پوچی محض است و یا جنون محض. ولی اراده چیزی در وادی خیر و شر نیست، بلکه حاکم بر خیر و شر است. اگر اراده را چیز خوب و برحقی بدانیم، دیگر اصلا شری وجود ندارد، ولی اگر بی ارادگی را خوب و برحق بدانیم، دیگر اصلا خیری معنا ندارد. پس اراده در هر حالتش در ورای نیک و بد قرار دارد، ولذا اندیشه در ذات آن بیهوده است، زیرا هر اندیشه ای مبتلا به خیر و شر است. انسان به همان شدت که خود را صاحب اراده می‌یابد، بر بی ارادگی خود واقف است و این بدان معناست که اراده و بی ارادگی اصلاً دو وضعیتی کاذب هستند تا زمانی که در دستگاه خیر و شر به محک زده می‌شوند و این است که همه فلاسفه‌ای که در این باب عمیقاً تأمل کرده‌اند به ورطه نیهیلیسم افتاده‌اند، مثل شوپنهاور و نیچه و حتی کسی چون بودا در دوران جوانیش. مهم این نیست که انسان تا چه حدی دارای اراده است، بلکه تا چه حدی اصلا حقیقت اراده را تجربه می کند و بر آن معرفت می یابد. فهم اراده عیناً همچون فهم خداست و انسان به میزانی که آن را درک می کند، خود را به آن واگذار می نماید و جادوی این واگذاری را در خود به تماشا می نشیند و می بیند که برتر از اراده است. اراده در انسان به دو صورت درک می شود، خواستن و شدن. در خواستن آشکار می شود و حقش درک می گردد و در عرصه شدن است که به کلی نفی می شود، زیرا انسان موجودی نیست که باید بشود، بلکه موجودی است که شده است. در مرحله دوم است که انسان مقام خود را در برای اراده می یابد و اراده را در خدمت خود امری به پایان رسیده می بیند، امری که کارش را کرده است و انسان را از این کار بی نیاز نموده است و اراده مربوط به عرصه نیازمندی انسان در خلق شدن است، اراده به خلق شدن. ولی اگر انسان خلق شده است و خود را احساس می کند و می یابد، دیگر اراده ای را در خود نمی یابد، زیرا از آن بی نیاز شده است و در این صورت اراده فقط یک خاطره مزمن است که گهگاهی به سراغ آدم می آید تا انسان را به یاد عدم بیندازد. ولی انسانی که هنوز خلقتش کامل نیست، محتاج به اراده است و در یوزه اراده است و اراده هم به او خدمت می کند تا آنجا که به ناگاه باز می ایستد و دیگر انسان را خدمت نمی کند و انسان دچار پوچی می شود. این پوچی همان بی نیازی و کمال است که باید درک شود و زین پس دیگر جهان هستی بر خلاف انسان است و حاضر نیست انسان را خدمت نماید و او را به دنبال خود بکشد و حمایت کند، زیرا این اجازه را ندارد، چون که انسان خلق شده است. دهنکجی جهان به انسان موجب می شود که انسان متوجه خلقت خیش شود و کمال و مقامش را درک و باور نماید، دست از دریوزگی و بچگی بردارد و روی پای خودش بایستد. و نهایتاً باید درک کنیم که این انسان نیست که اراده می کند، بلکه اراده است که انسان را می کند. اراده پرستی از نقص و جهل و کودکی انسان است. انسانی که مرید است کامل است، البته نه کسی که می خواهد مرید باشد. این خواستن مثل رفتار کودکانی است که ادای بزرگترها را در می آورند. یکی می گفت که سخت‌ترین کارها همان انسان بودن است. او راست می گفت، منتها بدین معنا که حتی یک لحظه هم نمی توان انسان نبود و از شر انسان بودن رهایی یافت. این همان شرطی است که انسان برای اثباتش خود را به هر خطر و ضرری مبتلا می کند و تا سرحد نابودی می رود. انسانیت غایت و اکمل شرها و خیرهاست و نیز شدیدترین جبر و اختیار است. انسان به همان میزان که می خواهد انسان باشد، انسان نیست و بالعکس. و این بدان معناست که انسان علت العلل همه چیزهای خیش است، یعنی ذات است. به همین دلیل هر معنا و ارزش و وضعیتی مطلق است و چون مطلق است ضد خیش است و چون ضد خیش است برتر از خیش است و چون برتر از خیش است خیش است و چون خیش است از خیش گریزی ندارد. در اینجا آزادی و اسارت امری واحد است و در هر جایی همچنین است تا آنجایی که انسان حضور دارد. برخی به خدمت تن در می آیند که در فرهنگ دینی کافر نامیده می شوند و برخی هم سعی می کنند به خدمت روح درآیند که نمی توانند و در فرهنگ دینی منافق نامیده می شوند که در فرهنگ عامیانه هم روحانی یا متدین نامیده شدند. و انگشت شماری هم سعی می کنند سر از این معما درآورند و خود را در این میانه بشناسند. اینان اهل معرفت نامیده می شوند و در درجاتی موفق به کشف انسان و همه معضلات انسانی می شوند و البته بایستی زندگانی بسیار مخاطره آمیز و استثنایی را تجربه کنند. آن زندگانی که آن دو گروه اول به شدت از آن هراسانند و آن را جنون‌آمیز می‌دانند و اصولاً عرفان را ضد زندگی و جنون می‌شمارند. زندگی پیامبران نیز جملگی از این نوع سوم بوده است. ولی آن دو گروه اول از راه و روش و معارف این گروه سوم به شدت سوء استفاده نمودند. این سوء استفاده نیز نهایتاً استفاده ای بسیار عالی است و در خدمت تکامل آنها قرار می گیرد و آنها را به سرعتی حیرت آور به غایت جهل خود می رساند و به خود می آورد. هیچ چیزی نیست که از انسان برتابد و نهایتاً در خدمت سایر انسانها قرار نگیرد و آنها را بیدار نسازد. انسان کل عالم هستی را تجزیه به خیر و شر می کند و به مصرف می رساند و آدمی به هیچ نوع دیگری نمی تواند چیزی را مصرف کند. آنچه که اخلاق نامیده می شود آن کارخانه مالی خوریایی در وجود انسان است که خلقت عالم را تجزیه و تحلیل نموده و می خورد و بدین گونه انسان را خلق می نماید. اخلاق یعنی انسان بدون اخلاق هیچ چیزی برای مصرف ندارد، یعنی رزق ندارد. اخلاق همان کارخانه رزق بشر است. آن کارخانه ویژه‌ای که از حیوان دوپا انسان پدید می آورد و انسان خواه ناخواه ذاتاً اخلاقی است. انسان ضد اخلاق فقط رزق خود را تبدیل به زهر می کند و زجر می کشد و به واسطه بیماری ها انسان می شود. انسان بیمار چون این کسی میل به انسان شدن ندارد ولی چاره ای ندارد. در اینجا اخلاق که همان گوهری مذهب است، امری واقع است و عمل می کند هم در کافر و هم مؤمن و هم در منافق، هم در سکولار، هم در نیهیلیست و هم در ملا، هم در سوسیالیست، هم در عالم و هم در عامی. و همه دعواهای بر سر دین که فردی است یا اجتماعی و یا درست است یا نادرست علی‌السبیه است. و کسی که این حقیقت جاری را درک و تصدیق می کند لااقل بر سر دین با کسی دعوا ندارد مگر اینکه دیگران با این عارفان دعوا داشته باشند که تا سرحد امکان از این دعوا کنار می روند. فقط جاهلانند که بر سر اخلاق و دین با دیگران جدال می کنند، حتی با عیال و فرزندان خود. کسی که انسان بودن انسان را و ذاتی بودن دین را باور داشته باشد آسوده می شود. پس معرفت بر انسان آسودگی بخش است و شر را می خواباند، زیرا کل جهان در سوی خیر انسان حرکت می کند. به هر حال آدمی بخش عمده معرفت و انسانیت خود را در عرصه جدال و استهلاک است که کسب می کند، زیرا اراده بر می خیزد و انسان فوق اراده را آشکار می سازد. هر کسی در مرتبه خاصی از اخلاق انسانی قرار دارد، یعنی در مرحله خاص خودش در خلقت انسانی خیش قرار دارد و تغییر اخلاق هر کسی در طول عمرش به معنای تکامل او در خلقت است. و محال است که در آن واحد دو نفر در یک درجه قرار داشته باشند. انسانیت در کل کالبد زندگی بشری در جریان است. کل بشریت زنده همان انسانیت و انسان کامل است. اگر در آن واحد دو نفر بر روی زمین دقیقاً در یک مرتبه واحد خلقت انسانی قرار داشته باشند، یکی اضافی است و محال است که کسی اضافی باشد. پس مسئله عدم تفاهم و سوء تفاهم بین افراد بشری را بایستی به عنوان یک حق انسانی درک و تصدیق نماییم. جدال با این مسئله تلاشی جاهلانه و عبث است و به زجر انسان می انجامد. انسانی که برتر است. این عدم تفاهم و اختلافات را حق انسان می‌بیند و آن را مقدس می‌دارد، نه اینکه بر علیه آن نبرد کند. تلاش برای آنچه که امروز مساوات و عدالت نامیده شده است، تلاش برای تولید انسان‌های اضافی است، مثل ارزش اضافی در اقتصاد صنعتی که علت استثمار اقتصادی است و همین هم علت ایده مساوات است که منظوری جز پوچ ساختن انسان‌ها ندارد، تا بتواند تمام وجود انسان را یک جا ببلعد. چه کسی؟ صنعت. بدون شک آن عدالتی که در معرفت دینی مطرح می باشد، ربطی به این جریانات عدالت‌خواهی مدرن ندارد. عدالت در قاموس دین به لحاظی همان یافتن تعادل بین تن و روح است و این تعادل به معنای مساوی کردن نیست، بلکه یکی کردن است، یکی دیدن و از میان برخاستن و ظلم خود را از میان تن و روح برداشتن. برقراری مساوات بین انسان‌ها به همان شدت که ضد معرفت دینی است، ضد عقل مادی هم هست. آیا نباید علت العلل این امر که هر تلاشی برای عدالت اجتماعی به ستم بزرگتری می انجامد را درک نمود؟ چرا کسی به این سوال پاسخی نمی دهد؟ پاسخی بی واسطه. آنچه که امروز آزادی و عدالت نامیده شده است، چیزی جز هرچه سریع‌تر و همه جانبه‌تر ماشینی نمودن انسان نیست. و هر جامعه و حکومتی هم صنعت خاص خود را داراست، یعنی اخلاق خاص خود را. ولذا به میزانی که به صنعت و اخلاق اتوماتیک، یعنی انسان به تصرف درآمده دست یافته است، میتواند آزادی و مساوات مورد نظر این تمدن را تأمین کند، وگرنه اگر بخواهد کمی جلو بیفتد و یا کمی عقب بماند ساقط می شود. انسان به میزانی که ماشینی و اتوماتیک می شود می تواند آزاد باشد و در آزادی عملش با دیگران مساوی باشد، زیرا موجودی تمام شده و در اسارت صنعت است و از خود قدرتی ندارد و اراده ای ندارد که بخواهد مزاحم حاکمیت کلی صنعت و حکومت باشد. و آنهایی هم که نمی توانند و یا حاضر نیستند که به اندازه کافی صنعتی شوند، بایستی به زنجیر اعتیادها بسته شوند. در اینجا اعتیاد به مثابه خلیفه صنعت است و انسان بالاخره راهی جز زیر پا نهادن اراده ندارد. انسان در طول تاریخ و نیز در طول عمرش در مرحله اول بین خوب و بد دارای اختیار و انتخاب می شود، ولی در نیمه دوم عمر و تاریخ فقط بین خوب ترین و بد ترین می تواند انتخاب کند. و به لحاظ تاریخی اینک آن دوران دوم است و این بدان معناست که اخلاق و دیالکتیک و شناخت به سرمنزل خود بسیار نزدیک شدند. امروز فقط میتوان بین بودن و نبودن انتخاب کرد. انتخاب دیگری باقی نمانده است. و هر دو نهایتاً انتخاب امر واحدی است، برخواستن از اراده، انتخابی با اختیار و یا به جبر، و این همان انتخاب بین انسان و تکنولوژی است. انسان یا تکنولوژی را به عنوان خدای خود انتخاب می کند و تماماً تحت تبعیت آن و کلیه امورش در می آید و یا به کلی آن را کنار می نهد. کشورهای جهان سوم و کلاً مشرق زمین اساساً در این انتخاب مردد و سرگردان شدند. تمام منازعات موجود در این کشورها ماهیتی جز این ندارد. پلپوت و نهضت خمرهای سرخ در کامبوج خواستند که تکنولوژی را به کلی کنار نهند و این انتخاب خود را برای کل مردم کامبوج هم انتخاب نموده و بر آنها تحمیل کردند. این خطا موجب شکست آنها شد. شکست نه به دلیل سیاسی، بلکه به این دلیل که به بتالت انتخاب خود رسیدند. انتخاب آنها درست بود، زیرا انتخاب بود و هر انتخابی درست است، ولی برای خیش و نه برای غیر، و آن هم به زور. و این غیر بود که به زور به عرصه خیش آورده شد و خیش را باطل نمود، انتخاب را. و البته خطای دیگر آنها این بود که آنها در عمل به کلی صنعت را کنار نگذاشتند، بلکه فقط صنعت کشاورزی می‌خواستند و غافل از این که کشاورزی منشأ صنعت بشری است و جبران به صنعت محض کشیده شده و کشاورزی را نفی می‌کند، همانطور که نهضت آنها را نفی کرد. و این انتخابی مشرکانه و جاهلانه بود، هرچند که در نوع خودش انتخابی منحصر به فرد و عبرتی عظیم برای انسان محسوب می شود و قابل ستایش است، و جرم و جنایاتی هم که در جریان این نهضت رخ داد بسیار شرافتمندانه تر از جنایات منافقانه سایر حکومت‌های به اصطلاح دموکرات می باشد. زندگی کشاورزی شهرک بوبر در نزدیکی اورشلیم که به همت عارف شهیر یهود مارتین بوبر بنا نهاده شد، تلاشی دیگر در عرصه این انتخاب در نیمه دوم قرن بیستم می باشد. زندگی 3 ساله ما در دازگاره نیز تلاش دیگری در همین وادی می باشد که به واسطه قدرت صنعتی حکومت از آنجا رانده شدیم و دلیلی که اداره اطلاعات ارائه داد کاملا معقول می نمود. زندگی شما در اینجا برخلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است. ولی از نظر من این یک دلیل کاملا تاریخی بود و در این دلیل بود که بیش از هر زمانی به ماهیت صنعت آگاه و بینا شدم و دیدم که اسلام صنعتی و مسیحیت صنعتی و بوداییسم صنعتی همه امری واحد است و تفاوت فقط در همان چیزی است که ذکرش رفت. در اینجا کاملا میتوان به منشأ آن تضادی که در مغز اندیشه دکتر شریعتی که وی را تمام عمر در ورطه نیهیلیسم نگه داشت پی برد. تضادی که وی هرگز موفق به درک و حلش نشد. تضادی که شاید در هیچ انسان معاصر دیگری به این شدت بروز نکرد و ارزش خارق العاده وجود این مرد اساساً از بابت صدق کبیرش در ظهور می باشد، بی آنکه نگران تناقضات باشد. حتی سوسیالیسم شوروی را نیز افراط و سبقتش در تکنولوژیسم بود که ساقط نمود، زیرا از حد توان جامعه خود پیشی گرفت و ورشکست گردید، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اعتقادی، که این دو امری واحدند. و اگر آمریکا همچنان سرپاست، بدان دلیل است که تسلیم محض اراده تکنولوژی است و به لحاظ اعتقادی غرق در نیهیلیسم می باشد و با غارتی که از جهان می کند می تواند کمی دیگر سرپا بماند و سپس مبدل به یک کارخانه محض صنایع تسلیحاتی می شود و همچون ذرات خانه جهان صنعتی انجام وظیفه می کند و تبدیل به ژاندارمری جهان می شود. مسئله این است که انسان سنتی هرگز انتخاب نکرده است، بلکه انتخاب شده است و تا به آخر هم انتخاب نمی کند. فقط کسی که انتخاب می کند می تواند اراده اش را زیر پا نهد، زیرا اراده فقط در جریان انتخاب است که یافته و درک می شود. فقط کسی که جدن و صادقانه انتخاب می کند می فهمد که او هرگز انتخابی نکرده است و از اینجاست که به ناگاه اراده را به عنوان آن امر کلی و ذاتی که بر تمام وجودش مسلط است مشاهده می کند و نیز می بیند که انسان غیر از اراده است و بایستی خود را از آن منزه کند و از آن برخیزد و کل تن روح را به آن بسپارد و ناظرش بماند و هیچ دخالت نکند. توقع انتخاب از انسان صنعتی توقعی بس جاهلانه است. انسان صنعتی انسانی است که مسحور صنعت شده است و اصلا مهم نیست که تا چه حدی از فراورده های صنعت برخوردار است. بنابراین انسان روستایی لزوماً در نقطه مقابل انسان صنعتی قرار ندارد. انسان صنعتی همان انسان پول پرست است، کسی که ارزش را در پول می‌بیند و نه حتی در کالا، و فرقی نمی‌کند که ملا باشد یا نیهیلیست، عارف باشد یا عامی، شهری باشد یا روستایی، بی سواد باشد و یا پروفسور. اینها فقط فرق در سلیقه و امکانات است. فرق در خواستن و نخواستن نیست، بلکه فرق در داشتن و نداشتن است. فرق جبری است و نه انتخابی. زیرا انسان صنعتی انتخابی ندارد و به همین دلیل همواره می‌خواهد که برای دیگران انتخاب کند. برای کسانی که زیر دست او هستند، می‌خواهد دیگران را انتخاب کند. غیر را، کسانی را که هنوز به مرحله انتخاب نرسیده و انتخابی نکردند و این انتخاب به واسطه چیزی که تعلیم و تربیت نامیده می شود میسر می نماید. تعلیم و تربیت آن وسیله است که می توان برای دیگران انتخاب کرد. دیگران را برای خیش انتخاب نمود، یعنی قدرت انتخاب دیگران را به مصرف رساند و بلعید. فقط کسی که انتخاب نکرده است چنین می کند و از این طریق بی ارادگی خود را می خواهد جبران کند. از طریق خوردن اراده دیگران و انسان صنعتی در آتش فزاینده و بی پایان در بلعیدن اراده انسان هاست و این به معنای تهی شدن فزاینده از اراده خیش است. اراده ای که به واسطه صنعت بلعیده شده است و می شود. زیرا اراده امری بی پایان است و فقط در صنعت است که این بی پایانی تجربه و مشهود می گردد. اراده پرستی و پول پرستی و صنعت پرستی و سلطه پرستی همه امری واحد است و اگر انسان هرچه که صنعتی تر می شود ظاهراً آرام تر می گردد و به اصطلاح متمدن تر می شود، بدان دلیل است که بی اراده تر می شود ولی در عوض دیوانه تر می شود و لذا محتاج مسکن است. تخدیر انسان به میزانی که از انسان بودن خیش غافل و بیگانه می شود انسان خورتر می شود. این مسئله از روابط افراد خانواده تا رابطه حکومت با ملت کاملا مشهود است و گویا از این طریق می خواهد کمبود انسانیت را در خود جبران کند با خوردن انسانهای دیگر. و بدین گونه است که آزادی شعار صدر اول انسان صنعتی می شود، مخصوصا برای جوانهایی که در شرف بلعیده شدن هستند. در هر حال سلطه بر دیگران و بلعیدن اراده آنها برای مدتی فرد را ارضا می کند و گویی احساس انسان بودن به او دست می دهد، ولی به زودی مجبور به استفراغ هر آنچه که بلعیده می باشد. آدمی معمولاً برای کسانی که دوستشان دارد و یا لااقل دستش به اراده آنها می رسد می خواهد انتخاب کند. آن انتخابی را که برای خودش می‌خواسته است که بکند ولی نکرده است، ولی هرچه که بیشتر می‌گذرد به حق آن انتخابی که نکرده بیشتر آگاه شده است و دیگر امکان و قدرت انتخاب کردن را هم در گذشت زمان از دست داده است و حالا می‌خواهد آن را برای دوستان و عزیزان خود و گاه برای کل مردم و بلکه بشریت انتخاب نماید. وی مسلماً اگر آن انتخاب را خودش با جدیت تمام نموده بود، هرگز برای کس دیگری انتخاب نمی کرد و به کسی زور نمی گفت، زیرا می دانست که او در انتخابش برای خود در واقع نهایتاً همان انتخاب نکردن را انتخاب کرده است و این حقیقت حاصل از انتخاب است. و نیز می‌بیند که دیگران هم هرگز انتخابی نمی‌کنند، ولی سعی می‌کنند که در انتخاب نکردن دارای اراده باشند. و واقعیت این است که انسان به میزانی که از اراده می‌گذرد و نمی‌خواهد آن را تحت فرمان خدا برد، اراده تحت فرمان او می‌آید. انسان به میزانی که تحت فرمان اراده خود درآید، اراده را تحت فرمان و مرید خود می‌یابد. انسان به میزانی که تحت فرمان اراده وجود خود در می آید، خودیت خود را از دست می دهد و این همان از میان برخاستن است که در جریانش اراده را مرید خود می یابد. خودی که دیگر فرد نیست بلکه جهان است. فرد جهانی. جهان منفرد و منحصر به فرد. جهانی واحد. انسان در طول زندگیش به تدریج بر بی ارادگی خود در مقابل اراده‌ای که از اعماق ذاتش بر او فرمان می‌راند مطلع می‌شود، ولی به روی خودش نمی‌آورد و فقط در شکست‌های بزرگ و امراض لاعلاج و در رویارویی با مرگ است که به این امر عظیم ایمان می‌آورد و عجب که با از سرگذاشتن این بی ارادگی‌های بزرگ باز هم دچار سهو و فراموشی می‌گردد و مجدداً تظاهر به اراده می‌کند. گویی اراده خود انسان در مقابل با اراده‌ای عظیم قرار دارد که می‌توان آن را اراده خدا نامید. اراده خود انسان فقط خواهنده است، ولی اراده خدا فقط عمل می‌کند بر اراده بشر و اراده بشر را تربیت می‌کند تا تسلیم شود. و انسان به میزانی که تسلیم آن اراده می شود از میان بر می خیزد، یعنی دوچار خلقت انسانی می شود و اراده خود را با اراده خدا تعویض می کند و اجازه می دهد تا اراده خدا بر جای اراده خود بنشیند و این موت اراده است و همان رستگاری بزرگ و بی نیازی. اراده بشری فقط خواهنده است و در خواهش خود نیز اراده و اتکا یقینی ندارد و دمدمی و بازیچه است و به قول قرآن مثل هواست، هوای نفس. اراده بشر عین بی ارادگی است و تجربه بی ارادگی است، ولی اراده خدا در مقابل اراده بشری نقش دهندگی را دارد و کنندگی. و آدمی نهایتاً همواره اراده خدا را قلباً تأیید می کند و حقش را در می یابد و جز اراده او اراده دیگر در خود نمی بیند و اراده خود را اساساً یک بازیچه می یابد، یک مترسک، آزمایشگاهی برای درک بی ارادگی خود. ولی در همه حال اراده خدا فقط به واسطه بی ارادگی اراده انسان است که تحقق می‌یابد و انسان به میزانی که بر این حقیقت آگاه و تسلیمش می‌باشد مظهر اراده خدا می‌شود. و این کلام علی علیه السلام درست است که خدا را به واسطه شکست اراده خود درک نمودم. در هر حال کل تاریخ بشری و کل تاریخ عمر هر فرد و تمدنی به لحاظی چیزی جز تحقق بی ارادگی بشر و اراده خدا نمی باشد. در هر حال انسان چه به خدایی اعتقاد داشته باشد و یا نداشته باشد، به بی ارادگی خود اعتقادی محکم دارد، ولی از فرط تکبر اعتراف نمی کند. و این نیز درست است که اراده خدا و قهاریت امرش بر انسان به صور گوناگونی القا می شود. جبر طبیعت، جبر تربیت، جبر جغرافیا، جبر نژادی، جبر اقتصادی، جبر سیاسی، جبر ژنتیکی، جبر غرایز، جبر طبقاتی، جبر عصبی، جبر حوادث، جبر زناشویی، جبر صنعتی و حتی جبر محبت. اندیشیدن درباره انسان، اندیشه درباره امری مطلق است و لذا این اندیشه هرچه عمیق‌تر و جامع‌تر و انسانی‌تر می‌شود، مطلقیت آن آشکارتر می‌گردد و درک و امکانش نیز محال‌تر می‌آید و این گونه است که انسان را می‌توان عین جهانی کامل دانست که کامل بودنش در محال بودنش است. جهانی که هرگز امکان وقوع ندارد ولی در این حال عین واقعیت است. واقعیتی که با کمتر از کل جهان هستی نمیتواند زیست کند و واقع باشد. کلی که مطلق است و مطلقی که از جنس مالی خوریای معرفت انسان درباره خیشتن است. خیشتنی که نمیتواند هیچ کمتر از خدا باشد و چون خدا نیست میخواهد که هیچ هم نباشد. از اینجا به بعد است که آرام میشود و آرام آرام از میان برمیخیزد و خداییت خود را نظاره میکند. همه تجربیات بزرگ و نیز ایده های بزرگ و ماندگار بشری در اثبات مطلق بودن امر وجود انسان است. همان چیزی که تراژدی انسانی هم لقب گرفته است. هر تراژدی دقیقاً در قلب یک پیروزی بزرگ مادی یا معنوی رخ می نماید و این به معنای مطلق بودن اراده است که بر انسان حکم می راند. اراده ای که خود را نفی می کند تا حقش و بی نیازیش آشکار شود. بی ارادگیش. و اگر پیامبران خدا و مردان حق می توانستند در این جهان به یک پیروزی پایدار برسند، مسلماً بنیاد کفر کنده می شد. کفر تاریخی محصول شکست پیامبران در اوج پیروزی است. این شکست به مثابه شکست و بی ارادگی خدا تلقی می شود. منطق کفر می گوید، اگر قرار باشد شکست بخورم، به اراده خودم شکست می‌خورم، نه به اراده پیامبران و یا به اراده کسی که مفقود است، یعنی خدا. و بدین گونه است که کافران می‌گویند ما خود پیرو آن وحی هستیم که به خود ما القا می‌شود، قرآن. لذا اصالت و غایت شکست اراده انسان است که بانی کفر می باشد و نیز بانی ایمان. کفر و ایمان یک منشأ و علت وجودی دارد و این مربوط به انتخاب انسان می شود. پذیرش و یا انکار این شکست. شکست اراده. و به لحاظی ایمان به معنای مکتب اصالت شکست انسان در جهان است. شکست اراده انسان. و کافر هم به این اصل بالاخره می رسد و در درون خود اعترافش دارد ولی اقرارش نمی کند. ولذا می توان کافر را مؤمن ریاکار دانست و مؤمن واقعی پس از تجربه کامل تراژدی اراده انسانی در وجود خیش است که متولد می شود. ایمان کامل به معنای ظهور کامل بی ارادگی انسان است با شهادت انسانی که بر این ظهور گواهی می دهد. ایمان همانا آرامش بعد از طوفان نوح است و فقط کسانی که بعد از این طوفان باقی می مانند ایمان می آورند و از شر اراده خود ایمن می شوند، زیرا اراده بشری به این قصد وارد کار می شود و با اراده الهی به ستیزه می پردازد که به گمان خود می خواهد صاحبش را از خطر و ضرر و نابودی برهاند. و کسی که نابودی خود را دید دیگر نیازی به جناب اراده خود ندارد و به خودی خود رسالت اراده به پایان می‌رسد، زیرا در تماشای نابودی خیش است که جاودانگی درک می‌شود و لذا اراده فردی از میان می‌رود. اراده ای که فقط می خواهد و مدعی است و وعده می دهد و وفا نمی کند و سر به زنگاه هم می گریزد و خود را تبرئه می نماید. اراده بشری در مقابل با اراده خدا قرار دارد و لذا به عکس هر آنچه که میل می کند مبتلا می گردد و جالبتر این که به عکس اراده خود علاقمند می گردد بدون آنکه آن را درک کند و بلکه به خلاف اراده خود معتاد هم می شود و در این اعتیاد است که اراده خدا عیان می شود. همه عادات لاعلاج بشری محصول مخالفت اراده وی با اراده خداست. کافر مجبور به نیکی می گردد، یعنی همان چیزی که وی آن را اکراه داشت، و مؤمن هم مجبور به بدی می شود، یعنی همان چیزی که وی آن را زشت می دانست و از آن می گریخت. و اما آنچه که اراده جمعی یا جامعه نامیده می شود، همان القای اراده شکست خورده خیش به غیر است و ارتباط جمعی چیزی جز وقوع این واقعه نیست که در رأس فرماندهی این واقعه هم حکومت قرار دارد و فقط افراد و گروه‌هایی را می تواند تحت خدمت و سلطه خدا برد که با اکراه مواجه با شکست اراده فردی یا گروهی خود شده باشند. در اینجا واقعا میتوان حکومت‌ها را پاسبانان اراده خدا در خلق دانست، خلق کافر. و این است که اکثریت مردم خود را فقط در مقابله با اراده حکام کوچک و بزرگ زمانه و محیط خود می‌بینند و نه در مقابله با اراده خدا. بلذا جامعه همواره صاحب اراده ای آریه ای و اکراهی است و هر کس بر روی اراده مردم حسابی باز کند مسلماً ناکام می شود. اراده مردم غولوار و میانتوهی و بیبنیاد است، زیرا از خودشان نیست مگر اینکه انسان بتواند در اراده مردم اراده خدا را درک نماید که خداوند حافظ و مالک کافران است. قرآن. اعتماد به مردم واقعیتی است که جز به زور سرنیزه محقق نمی گردد، زیرا خود مردم به خودشان اعتمادی ندارند و بر بی اعتمادی به خود کاملا واقفند و به همین دلیل زیر سایه سرنیزه ها احساس ایمنی می کنند. اعتماد به همسر و فرزندان نیز از همین مقوله است که هسته مرکزی جامعه را پدید می آورد و هیچ اعتمادی مهلک‌تر از این نیست و در این هلاکت است که انسان مجبور به انتخاب می شود. و واقعیت این است که انتخاب کردن که همان به وادی اختیار آمدن است جز به جبر ممکن نمی شود و به راستی که اختیار از اشد جبر رخ می نماید و انسان مجبور است که مختار باشد و نیز مختار است که مجبور باشد و فقط در هلاکت اراده فردی است که انتخاب ممکن می شود. اراده بشری کانون جبر اوست. آنچه که اراده بشری نامیده می شود همان اراده به داشتن و خواستن است که اساساً از تن و غرایز حیوانی می باشد، مثل خوردن و خوابیدن و جماع و بازی و عیش هرچه بیشتر. و آنچه که اراده الهی نامیده می شود از اعماق ذات و یا از روح است که اراده تنی را به فعل در می آورد و در واقع این دو اراده جریانی واحد است که در مرحله اولیه خوانده و فهمیده نمی شود و در مرحله نهایی فهمیده و دیده می شود. ولی انسان در میان نشسته این اراده واحد را شقه می کند به گمان خود، ولی در واقعیت امر نمی تواند و لذا خودش به مخمصه می افتد و دچار سوء تفاهم و گمراهی می شود و در واقع خود را دو شقه می کند و این دو شقه اش به جان همدیگر می افتند. دیالکتیک. و در غایت و اشد این جدال است که انسان از میان برمی خیزد و یگانگی این اراده را می بیند و تسلیمش می شود. به زبانی هم می توان گفت که جناب دیالکتیک مسئول اتصال تن و روح است در مقابل انسان که مسئول شق کردن و جدا سازی تن و روح است. و دیالکتیک با آتشی که در جان انسان می اندازد وی را وادار به از میان برخاستن می کند تا یگانگی تن و روح را ببیند. انسان در میان نشسته یک شبه است، یک وهم است، یک فرض است، یک تلسم است، یک آیا و مگر و شاید و در ذهن است. محالی است که در برخواستن خود ممکن و موجود می گردد و بی اراده بودن خود را درک و تصدیق می کند. انسان به میزانی که خود را صاحب اراده می داند، همواره هر کجا که مورد سؤال واقع می شود، منکر اراده خود می گردد و خود را بی تقصیر و مأمور و معذور می خواند. این انسان نیست که اراده می کند، فقط شاهد بر اراده است و آن را کما بیش احساس یا درک می کند و سعی می نماید تا آن را تصاحب کند و گاه این امر بر او مشتبه می شود که خود اوست که اراده می کند که به ناگاه با حادثه ای بیدار می گردد. آنچه که مسئولیت نامیده می شود فقط یک تلاش و میل است که هرگز محقق نمی گردد و در کاذب بودن این تلاش همین بس که این امر فقط متوجه غیر است و نخیشتن. تمام انسانهای به اصطلاح مسئول و متحد خود را مأمور و معذور می دانند، چه به لحاظ آسمانی و یا حکومتی. ولی انسان تا زمانی که زجر می کشد خواه ناخواه مسئول آن ادعایی است که کرده است، ادعای اراده، و کل احکام شریعت و اخلاق و فرهنگ از همین ادعا برمیخیزد و شامل مدعیان اراده میگردد خواه ناخواه. و لذا عباد الله المخلصین مسئول اعمال خود نیستند. قرآن. ولی واقعیت دیگر این است که انسان هرگز فل بدائه و با شعور و انتخاب خود صاحب اراده و احساس و ادعای اراده نمی شود، بلکه اراده به او داده می شود تا تجربه اش کند و این دادگی با امر شریعت و ظهور نبوت ها و احساس اخلاق و غرور و غیرت توأم است. انسان به تدریج از دوران بلوغ احساس اراده می کند و وارد تجربه خود می گردد و این همان احساس هویت یا منیت و شخصیت است. و این است که در فرهنگ عرفانی در تعریف و توصیف انسان کامل و از میان برخاسته مواجه با بی ارادگی و بی خودی چنین انسانی می شویم که گاه وی را مجنونی کامل درک می کنیم. مولوی این مقام را به صورت یک آرمان رهایی بخش در دهها غزل خود در مدح جنون چنان تقدیس می کند که آدمی به کلی در می ماند که چگونه عاقل نابغه‌ای به جنون پرستی افتاده است. چاره ای کو بهتر از دیوانگی، بگسلد صد لنگر از دیوانگی. و این همان غایت تجربه انسان از خود و صاحب اراده بودن است. تجربه مسئول خدا بودن، تجربه خود بودن که به آتش برای رهایی از خود و اراده منجر می گردد که در منطق ارادی عین جنون است. ولی کسی که معمولاً دیوانه نامیده می شود و به جنگیر یا روان پزشک و دیوانه خانه سپرده می شود، کسی است که نه از میان میل برخاستن داشته و نه تن به اسارت صنعت و حکومت و معیشت داده است و در آن میان خود دچار هلاکت و تباهی اراده شده است. اراده ای که از آن او نبوده و بلکه فقط امر را بر او مشتبه ساخته است که از آن اوست و او در نبرد برای حفظ این اراده آریه ایست که دچار تشنج و دیوانگی شده است. دیوانگی واقعی کسی است که شبانه روز با چنگ و دندان برای حفظ این اراده آریه ای می جنگد. اراده ای که می خواهد از شرش بگریزد و او نمی گذارد. جنون حاصل نبرد اراده فرضی خود بر علیه اراده خداست. همه دیوانه شدگان در خاطره اطرافیان خود چیزی جز اسوه تکبر و غرور و سلطه نیستند. غیرتی متلاشی شده. جنون که امروز انواع و درجاتش را به شدت در اکثریت افراد بشری می‌بینیم، نشان می‌دهد که انسان نمی‌تواند صاحب اراده باشد و بهتر است که از آن درگذرد. اراده به قدرت که برای مدتی در نیچه نیز اوج گرفت، وی را دچار اختلال روانی نمود، ولی وی به سرعت به خود آمد، از آن درگذشت و خاموش شد. تقدیس وی درباره نیهیلیسم و تهاجمش بر علیه اخلاق وی را به دانجا رساند که به خود آورد و از خود پرسید: آیا به راستی من راست میگویم؟ و سپس بنیاد نیهیلیسم را نیز در خود برانداخت، آنجا که گفت: من صادق ترین فرد زمانه هستم. یعنی به اصل و بنیاد اخلاق رجعت نمود. صدق. نیچه میپنداشت که اخلاق تنها زنجیر اراده در به قدرت رسیدن است و لذا میخواست با نیهیلیسم این زنجیر را از بنیاد برافکند، ولی به اعماق اخلاق سقوط کرد و مبدل به اخلاقی ترین فرد زمان خود در اروپا شد، در حالی که خود را کامل ترین نیهیلیست اروپا میخواند. و این بدان معناست که نیهیلیسم واقعی و نمصلحتی و سیاسی در هر شدت و حدتی که بروز کند محصول اجتناب ناپذیر در همشکستگی اراده آریه‌ای و مفروض است که بشر به خودش نسبت می‌داده است. و اگر نیهیلیسم در مرکزیت و غایت خود کل شناخت را نفی می کند، بدان معناست که شناخت‌های بشری در هر موضوع و مرحله ای که باشد محصول اراده قرضی و فرضی اوست و به میزانی که جعلی بودن این اراده معلوم می گردد، همه فراورده هایش مخصوصاً شناخت و اخلاق نیز جعلی از آب در می آید و رسوا می شود. پس نیهیلیسم بدین معنا یک واقعه بزرگ در نفس انسان است و زمینه از میان برخاستن انسان میتواند باشد، همانطور که انسان برتر از نیچه برخاست. انسان ضد اخلاقی که اسطوره مطلق همه ارزش‌های اخلاقی است و اصلا اخلاق را در احاطه خود دارد، انسانی که از اراده فرا رفته است و دیگر میلی به قدرت ندارد، زیرا قدرتمند شده است و از هر قدرت غیر انسانی بی‌نیاز است. نیهیلیسم غایت اجتناب ناپذیر در میان نشستگی انسان و تجربه انسان از صاحب اراده بودن است. چون این گفت زرتشت مرثیه‌ای هولناک بر اراده بشر است، ولی نیچه این مسیر را در همه جا مبدل به طنزی به غایت تلخ می کند تا اراده را قداست و حقیقت بخشد و قبرش را کعبه نسازد و بدین گونه اراده پرستی را پس از مرگش ادامه ندهد. نیهیلیسم غایت جدیترین و مقدسترین تجربه انسان در وادی خیر و شر و اخلاق و مسئولیت و مذهب صادقانه است. نیهیلیسم همان مخرج شریعت است و خروج کردن برای خدا، به قول علی علیه السلام. نیهیلیسم همان طریقت است که راه به سوی حقیقت می‌برد و از مغز شریعت برخاسته است. کل ادبیات عرفانی ما نیهیلیستی است و لذا شامه منافقان مذهبی را به شدت می‌آزارد. به لحاظ اخلاقی همه عرفای بزرگ نیهیلیست هستند. نیهیلیسم بدین گونه که نشان دادیم نه تنها راه به سوی فساد نمی برد، بلکه از فساد پیشگیری می کند، زیرا کانون فساد همانا ریاست و نیهیلیسم تا به آخرش به صدق که جوهری اخلاق است وفادار می ماند. نیهیلیسم که همان طریقت معرفت است محصول صدق می باشد که بنیاد و جوهری شریعت است. از این روست که نیچه را در عمل زندگی یک قدیس میابیم و نه یک درویش افیونی و یا روشن فکری الکلی و یا آخوندی زنباره. منتها قدیسی که بر قداست خود شورید و از میان برخاست. این است انسان. آنچه که غیر نامیده می شود آن چیزی است که اراده موفق به تصرفش نشده و آن را از آن خود نکرده است. پس اراده جهان را به دو شقه متضاد خیش و غیر تقسیم می کند. نسبت به غیر عداوت و خشم می ورزد و نسبت به جهان خیش هم مهر و محبت دارد و این فقط بخش نخستین واقعه است. به زودی آنچه که خیش نامیده می شد ماهیتش آشکار می شود و بر انسان صاحب اراده خشم می کند و از وی روی بر می گرداند و غیرتش معلوم می شود. اینجاست که بی ارادگی اراده و کل فعالیتهایش در پوچی محض رخ می نماید. نیهیلیسم.